هم میشه که از درد و رنج و غم و غصه یکدیگر در جوامعی که زندگی میکنن با خبری صورت میگیره. و از همه اینها مهمتر بحث اتحاد مسلمانان در برابر استکبار جهانی و کفر و ظلمه که در حقیقت یکی از بخشهای مهمی مناسک حج بحث براءت هست.
بله.
که امت اسلامی باید یک پارچه و متحد در برابر استکبار جهانی بیستن و در برابر ظلمشان، در برابر استکباریشان، اون قدرت و هیمنه و هژمونیشان باید بیستن و از حقوق امت اسلامی نه بلکه از حقوق بشر باید به حمایت برخیزن. که نه اما فرازهای اولیه فرمایشات ایشان بود که بسیار به صورت رسا بیان شد که یک حقیقت اساسی از برنامه حج بود.
بله. یک از بخشایی که مقام معظم رهبری تاکید کردن بحث ضرورت اطلاع از مسائل دنیا و اوضاع ملت‌های مسلمان بود و اینکه بیخبری از جهان باعث هلاکت هر جامعه خواهد بود و ارتباط این مسئله با حج که در واقع تاکید کردن فرصت مغتنمی برای آشنایی واقعی با ملت‌ها و مسائل جهانی است. ممکنه این سوال ایجاد شود مختاری که در دنیای امروز که دنیای رسانه است و از دهکده جهانی داره صحبت میشه، خب رسانه‌ها با سرعت بسیار فراوانی خبرها را منتقل می‌کنند، این که چرا با همه این دنیای رسانه و این دهکده جهانی و این دنیای اطلاعاتی که وجود داره و انتقال خبرها باز هم تأکید میشه روی مسئله حج و اینکه در حج میشه به صورت واقعی با ملت‌ها و مسائل جهانی آشنا شد. می‌خوایم که تحلیل شما در این ارتباط هم بشنویم.
بسیار نکته مهم و ظریفی هست که حقیقتاً باید این شکافته بشه و او اینه که دغدغه‌ای که جناب ایشان داشتن و این نکته رو در این قالب بیان کردن شاید گویای این حقیقت بوده باشه که به موازات تلاش‌هایی که امت اسلامی داره یا گزاره‌ها و آموزه‌های مکتب اسلام برای رشد و ترقی و بالندگی و فرهنگ سازی جامعه اسلامی داره، دشمن هم بیکار نیست، اونها هم تلاش‌های خودشان را انجام میدن. با توجه به این ابزاری که امروز به سرعت پیشرفت کرده که بلکه جهان را به همدیگه گره زده، به تعبیری که به یک دهکده جهانی بلکه تبدیل به یک میزیکار شده که در یک اتاق بالاخره میشه با کل دنیا مرتبط بود.
بله.
خب اما در کشورها و ملت‌ها در داخل کشورهای خودشان متأسفانه در اثر دخالت‌های قدرت‌های استکباری و هژمونی اونها و اثرگذاری اونها بالای حکومت‌های که در برخی از کشورهای اسلامی است، اینها سبب شده که برخی از امت‌ها به نحوی دور نگه داشته بشه از مسائل امت اسلامی و جهان اسلام و ارزش‌های اسلامی.
لذا
در مراسم حج و در مراسم حج اینجا دیگه اون فاصله برداشته میشه، اون ابزارها کنار گذاشته میشه، بلکه اینجا دیگه ابزاری طبیعی، بلکه نه تنها ابزاری طبیعی، ابزار الهی است دیگه که مانی او شده نمیتونه. اینجاست که همه حاجی ها گرد خانه خدا بدون کدام مانع و رادعی بالاخره همدیگر رو میبینن و از حال همدیگه با خبر میشه در تمام اعمال، در صحرای عرفات، در جاهای مختلفی که بالاخره همه حاجه ها به صورت جمعی حضور دارن، کدام رادی و مانعی نیست. در اینجا فرصتی است برای پیوند عمیق امت اسلامی و اونجاست که حقیقتا باید برنامه ریزی دقیقی صورت بگیره که حاجیانی که از سرزمین های مختلف میان اونجا همدیگر رو خوب و دقیق بشناسن و از حال امت اسلامی با خبر بشن و پیوند عمیق اسلامی اونجا به معنا و مفهوم واقعی خودش تجلی پیدا بکنه. لذا حج این فضا و فرصت رو فراهم کرده علی رغم ابزارها و امکاناتی که استکبار میخوان از اونها در جهت دور نگه داشتن ملیت ها، توده های امت اسلامی در کشورها و جغرافی های مختلف، ولی اینجا دیگه این موانع برداشته میشه. باید از همین فرصت ولی کوتا حد اکثر استفاده و استفاده اعظمی صورت بگیره.
بسیار سپاسگزاریم جناب مختاری.
سلامت باشین. ما شما
سلامت باشین. خیلی لطف کردین. خدا نگهدار. قربان
شما. خدا
گفتگویی بود با جناب آقای گل محمد مختاری، پژوهشگر علوم دینی و سیاسی. اولین همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده امروز با حضور مقامات وزارت خارجه طالبان و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ایرانی و افغانستانی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. فیضان الله ناصری، رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، در همایش افغانستان و چشماندازهای آینده بر تعهد طالبان بر پرداخت حقابه ایران تأکید کرد. ناصری افزود امارت اسلامی افغانستان خودش هم ملزم به قرارداد گذشته در مورد پرداخت حقابه جمهوری اسلامی ایران می‌دانم. این مقام وزارت خارجه حکومت طالبان در ادامه بیان داشت، اگر آبی به ایران نرسیده به علت خشکسالی‌های اخیر است و برای مردم افغانستان هم کم آبی مشکلات زیادی ایجاد کرده. این مقام حکومت طالبان در ادامه سخنان خودش به حضور زنان در ادارات اشاره کرد و گفت:
زنان در ادارات، به طور مثال در وزارت معارف، تحصیلات عالی، صحت عامه، وزارت امور داخله که ضرورت به آنان احساس می‌گردد، کم از سابق در کارهای خود ادامه می‌دهند و معاشات متوقتی خواهران افغان ما که در خانه نشستند و در وقت در شرایط فعلی از اونا تقاضا شده که در خانه بنشینند، لیکن معاشاتشان ماهوار برایشان پرداخته می‌شود از طرف وزارت مالیه افغانستان.
رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در ادامه صحبت‌های خودش به پیشرفت‌های اقتصادی حکومت طالبان اشاره کرد و گفت:
دستاوردهای امارت اسلامی افغانستان در عرصه اقتصاد و تجارت کارهای بزرگی و بنیادی صورت گرفته. در بخش اقتصاد کشور توانست چرخه اقتصاد کشور را در حرکت درآورد و در عرصه مبادلات تجارتی میان افغانستان و ایران خوشبختانه مبادلات تجاری میان دو کشور بیشتر از 1.5 میلیارد دلار رسیده و در افزایش آن کوشش جریان دارد. مثال دیگر، باثباتی پول افغانی. در افغانستان بانک امارت اسلامی افغانستان توانست ارزش پول را در برابر اسعار خارجی ثابت نگه دارد و دستاورد عمده در عرصه اقتصاد به شمار می رود. امارت اسلامی افغانستان با عدم همکاری ها و تحریم ها که با آن هم توانست برای 800 هزار تن از هم از مردان و زنان از بودجه داخلی بدون کمک خارجی تامین معاش نماید. قابل ذکر است حکومت پیشین با حضور قوای غربی در افغانستان 30% از بودجه خود را از عواید داخلی تامین میکرد و 70% دیگرش از طرف غربی ها و جامعه بین الملل کمک میشد. لکن فعلا امارات اسلامی 100% بودجه خود را از عواید داخلی میپردازند. مبارزه با فساد اداری یکی از اولویت های امارات اسلامی است که در این راستا کار بسیار انجام میده و جامعه بین الملل هم شاهد از این است که فساد در نظام مچندین مراتب از حکومت پیشین به پایین آمده که افغانستان در ایام حکومت اشغال در ردیف اول یا دوم قرار داشت، حال با آنکه انصاف فن غربی ها صحبت نمی کنند لیکن قائل هستند که 24 الی 25 درجه در فساد پایین آمده.
سفیر پیشین ایران در افغانستان هم در همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده اظهار داشت که ما با یک پدیده بسیار مهمی روبرو هستیم. مسئله افغانستان برای ایران تنها یک مسئله سیاست خارجی نیست و حوزه های زیادی را در برمیگیره. امینیان خاطر نشان کرد که خوشبختانه با حضور آقای کاظمی قمی امروز در شرایط بهتری قرار داریم که همه به خصوص دانشگاه باید به ایشان کمک بکنیم. ما نمیتونیم منتظر باشیم تا موضوع افغانستان خود به خود حل شود. وی با بیانی ای که امروز افغانستان با مشکلات اقتصادی جدی مواجه است گفت: سیاست آمریکا تبدیل افغانستان به کشوری بوده که دستش جلوی دیگران دراز است و آمریکا هنوز افغانستان را گروگان گرفته. امینیان خاطر نشان کرد: ما باید هزینه تصمیمات اشتباه آمریکا در حوزه افغانستان بدیم. مردم افغانستان باید تصمیم بگیرن چه نوع حکومتی میخواین. ایران حتما نظر خودش رو با امارات میگه، اما تصمیم گیری با خود افغانستانی هست. سفیر پیشین ایران در کابل تاکید کرد تا زمانی که مردم افغانستان فقیر باشن، ما با سیل مهاجران روبرو هستیم. شنوندگان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در این لحظه در خدمت همکار خوب ما بسیر احمد حسین زاده هستیم که در همایش ملی افغانستان و چشم‌انداز آینده امروز حضور داشتن و می‌خوایم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای حسین زاده بشنویم. آقای حسین زاده درود بر شما و وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم، جزئیات بیشتری را از زبان شما بشنویم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سربری و همه شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. همونگونه که شما هم اشاره کردین، امروز اولین همایش ملی افغانستان و چشم اندازهای آینده در تالار فارابی دانشگاه علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد از طرف گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد که در برگزاری این مراسم برخی از مؤسسات فرهنگی و تحقیقاتی ایرانی هم دانشگاه فردوسی یاری کردند. در این برنامه خب جمع زیادی از محققین و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی و همچنین چند تن از مقامات وزارت خارجه حکومت طالبان حضور داشتند. مراسم با سخنرانی فیضان الله ناصری رئیس دوم سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان آغاز شد. وی در ابتدای صحبت ها خب مبارزه مردم افغانستان در طول 150 سال گذشته در نبرد با اشغالگران انگلیسی، روسی و آمریکایی اشاره کرد و گفت که مقاومت مردم افغانستان باعث شده تا دست این قدرت‌های خارجی از آب‌های گرم و کشورهای منطقه کوتاه شه و این حاصل رشادت‌های مردم افغانستانه. این مقام حکومت طالبان در ادامه صحبت‌ها خوب بحث حکومت فراگیر در افغانستان اشاره کرد و گفت که حکومت فراگیر یک بحثیه که به مردم افغانستان مربوط میشه و یک بحث داخلی است و کشورهای جهان و منطقه نباید در این امور داخلی ما مداخله کنند. بحث دیگه بحث حقابه بود که از موضوعات بسیار مهمی است که خب این روزا در حال مطرح شدنه و جمهوری اسلامی ایران شدیداً از حکومت طالبان گلایه داره که بحث حقابه برآورده نشده. این مقام حکومت طالبان اشاره کرد که ما به او قرارداد رودخانه هیرمند که در گذشته میان ایران و افغانستان منعقد شده همچنان پای بندیم و خود خود ملزم میدونن که حقابی ایران پرداخت کنن، ولی خب گفت که در سالهای اخیر بر اثر خوشسالی هایی که در افغانستان به وجود آمده ای باعث شده که آب به مقدار لازم به جمهوری اسلامی ایران سرازیر نشه و گفت که کشاورزای خود ما هم دارای مشکلاتی هستند. از بحث های دیگه که این مقام حکومت طالبان به او اشاره کرد بحث مواد مخدر بود. گفت که حکومت طالبان مبارزه بسیار زیاده بر علیه کشت مواد مخدر در افغانستان انجام داده و موفقیت های هم در این زمینه کسب کرده. بحث دیگه که اشاره کرد به رسمیت شناختن حکومت طالبان بود. گفت که ما از کشورهای همسایه و منطقه میخوایم که حکومت طالبان به رسمیت بشناسن تا این حکومت بتونه بیشتر به شهروندان خوب و همچنین به کشورهای همسایه و وعده‌هایی که سپرده اونا رو محقق کنه. خب در ادامه مراسم همونگونه که شما هم در خبر اشاره کردین، آقای دکتر امینیان سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در کابل صحبت کرد. یکی از بحثایی که آقای امینیان به او اشاره کرد این بود که گفت متاسفانه در مجامع اکادمیک و مجامع تحقیقاتی در جمهوری اسلامی ایران آنگونه که جامعه افغانستان شناخته نشده، علارغم اون اشتراکات فرهنگی که میان دو کشور است، در مجامع آکادمیک ما خیلی به بحث افغانستان نپرداختن و لازمه که مجامع آکادمیک به این بحث بپردازن. و گفت از اون طرف هم در افغانستان بر اثر این ایران هراسی که در طول این چند دهه بوده، آنگونه که شایسته بوده به این بحث اشتراکات فرهنگی در مجامع آکادمیک افغانستان پرداخته نشده، که گفت لازمه به این مباحث پرداخته شه. در رابطه با بحث حقابه آقای امینیان اشاره کرد و گفت که بحث حقابه از اون نیازها و از اون حقوق اولیه جمهوری اسلامی ایرانه که باید حکومت طالبان خودخور ملزم به رعایت او بدونه. گفت متاسفانه صد کمال خان که در افغانستان در زمان حکومت جمهوری ایجاد شد، گفت این یک دامی بود که توسط خارجی ها چیده شد و گفت که ما امیدواریم حکومت طالبان شجاعانه از این مسئله عبور کنه و این مسئله رو برای همیشه حل کنه. خب بحث زبان فارسی بود که آقای امینیان اشاره کرد که به هر حال طالبان شاید متهم به این باشن که فارسی ستیزی میکنن. گفت امیدواریم در عمل نشاندن مقامات حکومت طالبان که چنین چیزی نیست. این عمده صحبت‌های آقای امینیان بود. در ادامه مراسم آقای دکتر آرش بیدالله خانی، دبیر همایش، دبیر علمی همایش صحبت کرد و بعد همایش وارد پنل اول شد که در این بخش دکتر سید احمد فاطمی نجات از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد و جمعی از پژوهشگران ایرانی و افغانستانی صحبت کردند. این مراسم همین حالی هم ادامه داره، در چند پنل متعدد مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار میگیره و قراره که در مراسم اختتامیه که همین حال در حال برگزاری است، جمعی از مقامات سیاسی ایران و افغانستان هم صحبت کنن. اگه پرسش خاصی دارین در خدمت شما هست.
پس یک روزه بوده مراسم دیگه.
بله، مراسم صبح امروز آغاز شد و فکر میکنم ساعت 6 یک نیم ساعت بعد هم خاتمه پیدا کنه.
بله، خیلی خوب، بسیار تشکر میکنم آقای حسین زاده. شما
تشکر از اینکه فرصت در اختیار من قرار دادین. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در ارتباط با اولین همایش ملی افغانستان و چشم‌اندازهای آینده که امروز در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. همینطور که حسین‌زاده اشاره کرد در حال برگزاری است فعلا و بناست که انشاءالله در واقع مراسم اختتامیه برگزار شد. و حالا اینکه چه دستاوردی از این همایش به دست خواهد آمد مباحث بعدی است که در واقع باید روش صحبت شود. خب ما داریم آرام آرام به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد از شما عزیزان شنونده داریم. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشد. انشالله در روزهای آینده هم در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم. اذان مغرب به افق شهر کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو. و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم، تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و با سلام و درود بر شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه در مکتب روح الله، جانجوری، عزتمندی و سلامتی یکایکتان را از خدا می خواهیم در هر جایی که هستین و ما را برای شنیدن انتخاب کردین. از شما سپاسگزاری می کنیم و تشکری. عزیزان، در برنامه گذشته ضمن بررسی تاریخ سنت وصیت نویسی در میان مسلمانان خاطر نشان کردیم، امام خمینی به تبعیت از سنت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و سایا و سفارش های اخلاقی، دینی و سیاسی خود را در قالب یک وصیت نامه مدون به ملت ایران عرضه کردند تا راهگوش های ایشان در ایام فقدان رهبر و پیشوایان باشد. همچنین توضیح دادیم که امام خمینی رحمت الله علیه در مقدمه وصیت نامه با تبیین جایگاه قرآن و اطرت در اسلام به عنوان دو ثقل و امانت الهی، سرنوشته که بر این دو ثقل رفت پرداخته و خاطر نشان کردند پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، قرآن از مقام شامخ خود به ابزار برای توجیه حکومت‌های استبدادی و ظالم تبدیل شد و نقش فراتر از قرائت در مجالس مردگان و گورستان‌ها نیافت. ایشان در ادامه وصیت‌نامه الهی و سیاسی خود به افتخارات ملت ایران برای بازگشت به این دو ثقل پرداخته که در این برنامه و آنها اشاره خواهیم کرد و خواهیم پرداخت. پس لطفاً با ما همراه باشید. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یکی از افتخارات ملت ایران در انقلاب اسلامی را نجات و بازگرداندن قرآن کریم از جایگاه تنزل یافته خود، یعنی تلاوت در گورستان‌ها و مجالس مردگان، به جایگاه واقعی و اصیل خود، یعنی هدایت بشر و مبارزه با ظلم و ستم و بی‌عدالتی دانسته و می‌نویسد: ما مفتخریم و ملت سرتاپا متعهد به اسلام و قرآن مفتخر است که پیروی مذهبی است که میخواهد حقایق قرآن را که سراسر آن از وحدت بین مسلمین دم میزند، از مقبره ها و گورستان ها نجات داده و با عنوان بزرگترین نسخه نجات دهنده بشر از جمعی قیودی که بر پای و دست و قلب او پیچیده و او را به سوی فنا و نیستی و بردگی و بندگی طاغوتیان میکشاند نجات دهد. ایشان ملت ایران را مفتخر به پیروی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و راه امام علی علیه السلام و نهج البلاغه دانسته که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و بالاترین کتاب رهایی بخش بشر است. ما مفتخریم پیروی مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس آن به امر خدای تعالی بوده و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، این بنده رها شده از تمام قیود، مأمور رها کردن بشر از تمام زنجیرها و بردگی هاست. ما مفتخریم که کتاب نهج البلاغه که بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی و بارزترین کتاب رهایی بخش بشر است و دستور معنوی و حکومتی آن بالاترین راه نجات است، از امام معصوم ماست. امام خمینی رحمت الله علیه پیروی ملت ایران از ائمه و پیشوانان بزرگی که ادعیه حیات بخش چون صحیفه سجادیه، مناجات شعبانیه و دعای عرفات را به بشر عرضه کردند افتخار بزرگ دانسته و وجود شخصیت های بارز علمی در مذهب تشیع همچون امام محمد باقر علیه السلام که لقب شگافنده علوم به وی داده شده و امام جعفر صادق علیه السلام که بنیانگذار فقه اسلامی است را باعث فخر و مباهات ملت ایران می داند. ما مفتخریم که ائمه معصومین علیهم السلام از علی ابن ابی طالب تا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که به قدرت خداوند زنده و ناظر امور است، ائمه ما هستند. ما مفتخریم که ادعیه حیات بخش که او را قرآن ساعد میخوانند از ائمه معصومین ماست. ما با مناجات شعبانیه و دعای عرفات حسین ابن علی علیه السلام و صحیفه سجادیه و صحیفه فاطمیه که کتاب الهام شده از طرف خداوند به زهرای مرضیه است، از ماست. ما مفتخریم که باقرالعلوم بالاترین شخصیت تاریخ است و کسی جز خداوند تعالی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کرد، از ماست. ما مفتخریم که مذهب ما جعفری است و فقه ما که دریای بی پایان است یکی از آثار اوست و ما مفتخریم به همه ائمه معصومین علیهم السلام و متعهد به پیروی از آنانیم. بله دوستان، امام خمینی رحمت الله علیه پیروی از ائمه اطهار را که در راه پیاده کردن قرآن کریم رنج زیاده برده اند و در این راه به شهادت رسیدند افتخار برای ملت ایران دانستند. ما مفتخریم که ائمه معصومین ما در راه تعالی دین اسلام و در راه پیاده کردن قرآن کریم که حکومت عدل یکی از ابعاد آن است، در حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه براندازی حکومت جائر و طاغوت زمان خود شهید شدند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تلاش و فداکاری برای پیاده کردن احکام قرآن و مقاصد سنت را افتخار برای ملت ایران دانسته و می فرماید: ما امروز مفتخریم که می‌خواهیم مقاصد قرآن و سنت را پیاده کنیم و اقشار مختلف ملت در این راه بزرگ و سرنوشت‌ساز سر از پا نشناخته جان و مال خود را نثار راه خدا می‌کنند. ایشان شرکت اقشار مختلف ملت ایران در دفاع از کیان کشور و تلاش برای رهایی از محرومیت‌های تحمیلی از طرف دشمن را باعث افتخار و از مصادق این گذشت و فداکاری در راه خدا دانسته و می‌فرماید: ما مفتخریم که بانوان و زنان، پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه‌های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند و از محرومیت هایی که از توطئه دشمنان و ناآشنایی دوستان از احکام اسلام و قرآن بر آنها تحمیل شده، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانیدند. ایشان حضور شجاعانه زنان در میدان جنگ را یکی از جلوه های کم نظیر فداکاری بانوان ایرانی که به حضرت زینب سلام الله علیها تعظیم می کنند دانسته و می فرمایند: ما مکرر دیدیم که زنان بزرگوار زینبگونه فریاد می زنند که فرزندان خود را از دست داده و در راه خدای تعالی و اسلام عزیز از همه چیز خود گذشته و مفتخرند به این امر و می دانند آنچه به دست آورده اند بالاتر از جنت نعیم است. چه رسد به متاع ناچیز دنیا؟ امام خمینی رحمت الله علیه یکی دیگر از افتخارات ملت ایران را مبارزه با دشمنان دانستند که در دشمنی با خدا و قرآن شهرت دارند و در راه دشمنی خود از هیچ جنایت فروگذار نگردند و نمی کنند. ایشان از امریکا و اسرائیل و صدام حسین به عنوان مهمترین مصادیق جنایت و ستم و نقض حقوق بشر یاد کرده و دشمنی آنها با ملت ایران را افتخار برای مردم مظلوم ایران دانستند. ایشان می‌فرمایند ملت ما بلکه ملت‌های اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرند به این که دشمنان آنها که دشمنان خدای بزرگ و قرآن کریم و اسلام عزیزند در رندگان هستند که از هیچ جنایت و جنایت برای مقاصد شوم جنایتکارانه خود دست نمی کشند و برای رسیدن به ریاست و مطامع پست خود دوست و دشمن را نمی شناسند و در رأس آنها آمریکا این تروریست به ذات دولتی است که سر تا سر جهان را به آتش کشیده و همپیمان او صهیونیست جهانی است که برای رسیدن به مطامع خود جنایات مرتکب می شود که قلمها از نوشتن و زبانها از گفتن آن شرم دارند و خیال ابلهانه اسرائیل بزرگ آنان را به هر جنایتی می کشاند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در بخش پایانی مقدمه وصیت نامه خیش به همه ملت‌های ستم دیده جهان به ویژه ملت ایران توصیه می‌کند که در راه مستقیم الهی که وابسته به شرق و غرب نیست متعهد و استوار باشند و به دلیل خصومت دشمنان خدا و ملت دست از ادامه راه درست خود بر ندارند. ایشان می‌فرمایند به ملت‌های شریف ستم دیده و به ملت عزیز ایران توصیه می‌کنم که از این راه مستقیم الهی که نه به شرق ملحد و نه به غرب ستمگر وابسته است بلکه به صراطی که خداوند نصیب آنها نموده محکم و استوار و متعهد و پایدار پایبند بوده و لحظه از شکر این نعمت غفلت نکرده و دستهای ناپاک عمال داخلی و خارجی ابرقدرتها تزلزل در نیت پاک و اراده آهنین آنها رخنه نکند و بدانند که هرچه رسانه‌های گروهی عالم و قدرت‌های شیطانی غرب و شرق اشتلم می‌زنند دلیلی بر قدرت الهی آنان است و خداوند بزرگ سزای آنان را هم در این عالم و هم در عالم دیگر خواهد داد. خب شنونده های عزیز و عزمند، وقتی این برنامه به پایان رسید، انشالله در برنامه های بعد بخشای دیگری از وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی را برای شما عزیزان تشریح و تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتون. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران و کارگزاران حج تاکید کردند حج میقاتی بین المللی و میعاد جهانی با منافع متعدد دنیوی و اخروی است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار مسئولان، کارگزاران و جمعی از زائران بیت الله الحرام نگاه صحیح به حج و فهم اهمیت این فریضه را بسیار مهم خواندند و تاکید کردند حج مسئله جهانی و تمدنی است که هدف آن ارتقای امت اسلامی، نزدیکی دلهای مسلمانان و اتحاد امت اسلامی در مقابل کفر و ظلم و استکبار و بت‌های بشری و غیر بشری است.
در طول تاریخ، در طول زمان، تا وقتی دنیا دنیاست، این دعوت ابراهیم وجود داره. دعوت کردن برای یک هدف. اون هدف چیست؟ ارتقاء امت اسلامی است. اون هدف نزدیکی دلهای آحاد امت اسلامی به یکدیگر است. اون هدف اتحاد امت اسلامی است. در مقابل چی؟ در مقابل کفر، در مقابل ظلم، در مقابل استکبار، در مقابل بت‌های بشری و غیر بشری، در مقابل همه اون چیزهایی که اسلام آمد بر این که اونها را از بین ببره، جمع بشن با اینا مقابله کنه.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به منافع دنیوی و اخروی این فریضه عظیم گفتند اگر حج نباشد امت اسلامی فرو خواهد پاشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی وحدت امت اسلامی و مقابله با شیاطین مستکبر را از جمله این اهداف دانستند و افزودند از جمله منافع متعدد دنیوی حج این است که مسلمانان در این اجتماع عظیم در مقابل رژیم صهیونیستی و نفوذ قدرت‌های استکباری اعلام حضور و قدرت کنند و در برابر ظالمان جهان سینه سپر کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ضرورت اطلاع از مسائل دنیا و اوضاع ملت‌های مسلمان افزودند ایام حج فرصت مغتنمی برای آشنایی واقعی با ملت‌ها و مسائل جهانی است تا خبرهای دروغ رسانه‌ها و خبرگزاری‌های کذاب انسان را از واقعیات جهان دور و گمراه نکند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بیخبری از جهان را باعث هلاکت هر جامعه دانستند و افزودند آحاد مردم و مسئولان باید شناخت اهداف، روش‌ها، سیاست‌ها و نقاط ضعف و قوت دشمن را کاملاً جدی بگیرند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند اگر متوجه مسائل جهانی باشیم می توانیم هدف واقعی دشمن و علت اصرارش بر برخی مسائل را درک کنیم، همچنان که در بسیاری از مسائل مسئولان حواسشان جمع بوده و درست عمل کردند که پیشرفت‌های بسیار خوب ایران در مسائل منطقوی و جهانی که باعث عصبانیت آمریکا شده نتیجه این حواس جمعی بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند کشورهای مدعی تمدن که حقیقتاً از تمدن بویی نبردند همچنان درگیر نژاد سیاه و سفید و نژاد اروپایی و غیر اروپایی هستند و برای حیوان خانگی خود ارزشی به مراتب بیشتر از برخی انسانها قائلند که غرق شدن پی در پی مهاجران در دنیا نشانه ای از این واقعیت است. ایشان همچنین بر ضرورت فرهنگ سازی در زمینه مفاهیم اصلی و بنیادین حج تاکید کردند و خطاب به مسئولان حج گفتند کاری کنید که تا اسم حج می آید جوان امروزی مفاهیمی چون تمدن سازی، اتحاد جهانی، نگاه فرامرزی و بین المللی و رفع تمایز به ذهنش بیایند.
من اصرارم بر این است که مسئولان محترم حج در این زمینه‌ها فرهنگ سازی کنند. کاری کنید که تا اسم حج میاد، تا اسم کعبه معظمه میاد، اون جوان امروزی ما این مفاهیم به ذهنش خطور کنه. مفهوم تمدن سازی، مفهوم اتحاد جهانی، مفهوم نگاه به فرامرزی و بین المللی، مفهوم رفع تمایز، اینا به ذهنش بیاد. فرهنگ سازی در این زمینه ها باید انجام بگیر. این هم به عهده روحانیونی است که در کاروان ها هستن، هم به عهده مسئولین حج، هم به عهده مسئولین بعثت، هم همه، هر کسی که توانایی داره در این زمینه ها فرهنگ سازی کنید در باب حج.
مقام وزارت خارجه حکومت طالبان در همایش افغانستان و چشماندازهای آینده در شهر مشهد بر تعهد طالبان بر پرداخت حقابه ایران از رود هیرمند تاکید کرد. فیضان الله ناصری رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در این همایش در مشهد گفت امارت اسلامی افغانستان خود را ملزم به قرارداد گذشته در مورد پرداخت عقابه جمهوری اسلامی ایران می داند، اما اگر آبی به ایران نرسیده به علت خشکسالی های اخیر است و برای مردم افغانستان نیز کم آبی مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
رابطه امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در طی یک سال نه ماه گذشته در تمامی عرصه‌ها به وجه احسن آن بوده و در این راستا امارت اسلامی خواهان تقویت و توسعه روابط بیش از گذشته با کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران می باشد. امارت اسلامی افغانستان متعهد به تحقق معاهده دریایی آب هلمند می باشد که در این راستا نشست های کمیساران در وقت امارت اسلامی صورت گرفته و در آینده هم انشاءالله که صورت میگیرد و ما پابند معاهده میباشیم. جای گفتنی است خشکسالی های متواتر چند سال اخیر مخصوصا سال های 1998 الی 2002 یکی از عوامل عمده روند کمابی و خشکی این دریا میباشد.
ناصری در همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده همچنین درباره تشکیل دولت فراگیر در افغانستان گفت زمزمه حکومت فراگیر اینجا و آنجا برپا می شود و یک وسیله علیه امارت اسلامی افغانستان است. وی حکومت طالبان را حکومت فراگیر خواند که از همه اقوام و اقشار در آن حضور دارند. ناصری همچنین تاکید کرد که تشکیل حکومت فراگیر موضوع داخلی افغانستان است و افغانها خود می دانند حکومت خود را چگونه بسازند.
زمزمه حکومت فراگیر اینجا و آنجا برپا می شود و یک وسیله به علیه امارت اسلامی افغانستان و حکومت نوپیدایشان است. در این قسمت حکومت فراگیر و همشمول باید گفت که امارت اسلامی افغانستان یک حکومت فراگیر بوده که همه اقوام و اقشار مردم در آن خود را دیده می تواند و کابینه سرپرست و همچنین تداوم وظیفه بیشتر از 400 هزار تن از کارمندان خدماتی ملکی گواهی همین مدعا است. از جانب هم باید گفت که تشکیل حکومت فراگیر یک موضوع داخلی هر کشور می باشد. افغان ها خود می دانند که چطور حکومت خود را بسازند. امارت اسلامی در تصمیم گیری حکومت خود مستقلانه تصمیم گیری می کند و این حق مردم افغانستان است که باید درباره ساختار نظامشان تصمیم بگیرند و هر کشور مطابق مصالح و منافع خود از حکومت فراگیر تعریف دارد. ما افغان ها در امور داخلی کشورها مداخله نداریم و نمی کنیم و نه به کسی و یا به کشور اجازه می دهیم که در امور داخلی ما مداخله کنند.
یادآور می شوم که اولین همایش ملی افغانستان و چشماندازهای آینده امروز 27 ثور با حضور مقامات وزارت خارجه طالبان و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ایرانی و افغانستانی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. وزیر امور خارجه ایران هم گفت رهاسازی آب هیرمند از سوی افغانستان و تامین حقابه ایران به صورت عملی مطالبه جدی جمهوری اسلامی است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در گفتگوی تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان پایبندی هیئت حاکمه افغانستان بر حقابه ایران را مثبت ارزیابی کرده و در این حال تصریح کرد که طرف افغانستانی اهتمام لازم را در رهاسازی و رساندن آب به سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران داشته باشد، زیرا این مهم در مناسبات فیمابین تأثیر دارد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شنونده های عزیز، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان رسید. رسیدیم بخش کلام ناب. همراه میشیم با صحبت‌های آیت الله مجتهدی تهرانی با موضوع بخل و سخاوت.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب.
بدهم بر او دلم را که بسی آب بینم. که بسی آب بینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، مردم چهار دستن حدیث داره. الناس علی اربع. یه دست کریمن، یه دست سخیان، یه دست بخیلن، یه دست لعیمن. اینو انشاءالله ما از اون دوتا اول باشیم. کریم کیه؟ کریم از سخی بالاتره. کریم اونی که به دیگران میخورونه، ولی خودش امیرالمومنین بی پول قرض کرده بود، آمد بین راه برخورد به مقداد، احوالپرسی کرد، گفت 4 روز قضا نداشتم، ناراحتم، من بچم. مقداد از اصحاب بود و شخصیتی بود. حضرت اون مقداری که قرض کرده بود به او داد، فرمود تو 4 روز، من 3 روزه. من 3 روزه قضا تو خانم نبوده، تو 4 روزه مقدمی بر من. اینو میگن کی؟ کریم، که خودشو میده مال خودشو به دیگری و خودش. این یوسرون علا انفسه هم ولا کان به هم خصاص. این مال اونا، مال اهل بیت. کریم بله. تو ما هم گاهی یه شخصی همی 30 سال 40 سال پیش بود تهران، خونه ملکی نداشت، اما خونه میخرید برای فقرا، مستاجر بود، فروش جمع میکرد، خونه هم ارزون بود اون موقع، با 20 تومن 10 تومن یه خونه میشد بخرید. اینا میگن کریم. به روزم میگن کریم خان زند، توی حاکم شیراز بود کریم خان زند، حالا میگن آستاندار، اون موقع ها نمیگفتن آستاندار، حاکم. حاکم شیراز قلیون میکشید بالا، بله، در شیراز حاکم بود کریم خان زند. یه درویش آمد از اونجا رد شه، نگاه کردید کریم خانم نگاهش میکرد درویش رو، دید درویش اونجا به مناسبت کریم میدارم میگم که خستگیتون دره. کریم خان نگاه میکرد، یه قلیون زیر لبش بود میکشید، دید درویش هم همشی میکنه، یه دستش به آسمون، یه دستش به کریم خان اشاره میکنه، یه دستش هم به خودش. کریم خان گفت برین بیارشونم این درویش چی میگه. رفتن درویش رو آوردن و گفتن گل مولا درویش چی میگفتی؟ گل مولا درویش رو میگه. گفت داشتم میگفتم خدای تو یک کریم، اینم یک کریم، منم آسمون جلی یک کریم، نون ندارم بخورم، تو یک کریم. کریم خان خوش اومد و قلیون رو داد، بخشید به قلیون. قیمتی بود به اون تاریخ، 100 تومن قیمت قلیون، 100 تومن اون موقع خیلی بود، قلیون سلطنتی. درویش هم خوشحال و قلیون رو رفت برد که بره. کریم خان به نفر گفت برو قلیون از این بخر بیاد، رفت 100 تومن قلیون خرید آورد، پول رو دادن بیاد درویش. درویش رفت. پس یه دسته کیه؟ کریم هم. کریم کیه؟ اونو که خودش از دنیا استفاده نمیکنه، دیگران رو سیر میکنه. این دیگه خیلی آدم میخواد، گاهی پیدا میشه اینجور افراد. دوم سخیه. سخی کیه؟ اونو که هم خودش میخوره هم به دیگران هم میده دیگه، سفره میدازه، سور میده، محرم، فاطمیه، سفره میدازه، خرج میده. الان آدم هست 100 سال پیش مرده وصیت کرده عاشورا قضا بدین، فاطمیه قضا بدین، حالا هم که مردن از موقوفات استفاده میکنن مردم. اینا سخی هست که اینا نزدیکن به بهشت، از آتش دورن. آدم های سخی سر سال چند میلیون خمس داده، حالا باز محرم هم روزه خونه میکنه، سور میده. مدرسه به آموزش پرورش میده، بیمارستان میسازه، افراد اینجوری ما داریم. سخی خالص هم هست، میگه در تلویزیون نگین فلانی به آموزش پرورش مدرسه داده، بگید یه مرد خیری، اسمش هم نمیبرن، این خوبه، خالصه. برنج روغن میگیره در خونه فقرا میده، گوشت میده در خونه فقرا. اینا رو میگن چی؟ سخی. خودش هم زندگی آبرومندی داره، زن بچهش در رفاهن، خمس هم میده سر سال، وجوهات هم میده و دست به دم داره. اینا رو میگن سخی. یه سه بخیل هن، خوش کرد، نه هم پس نمیدن، نه خمس میده، نه تالا شده که یه گرسنه‌ای رو سیر کنه، خواهرش میره رخشوری میکنه، اینم داره به او بده نمیده، فامیلای قنصدق داره به اونا کمک نمیکنه، پول جمع میکنه فقط. بانگا همه بانگا پول داره، حتی خارج هم پول داره، اینقدر پول داره سن دارم در عمرش خمس ندیده. اینا رو میگن چی؟ بخیل. بخیله، خودش میخوره اما به دیگران نمیده، میره بازار نهار شروع شقاب میخوره، بستنی گست پرسیم تو جیبش همیشه پره، اما زنش میگه نهار چی بخوریم؟ میگه پوف بخوریم. چقدر فکر شکمی بدبخت ها، همه شکم خودش شروع شقاب میخوره. پس بخیل اونه که خودش میخوره اما به زن بچهش روا نداره، اینا رو بگن بخیل. به هیچ چیزی خودش فقط خودش لعیم، اونه که خودش هم نمیخوره، پولا رو جمع میکنه، میره انوار ترشیده میخره، پرتقال لکدار میخره که پول کم بده، پول داره ها اما پول دوست داره، پولا رو جمع میکنه اما خودش هم این لعیمه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سیوی، یه دونم ایشون اضافه میشه وقتی این حدیث رو میخوند، میگفت یه علم هم داریم، علم که اونی که شما اگه به کسی پول بدی این دندون قروشه میره گردن کلو به تو چه؟ یه پیر مردی بود، من خونه دومادش مستاجر بودم 50 سال پیش، یه روز اومد در زد عباب و ریش و قباب و گفت که ساعت هیئت رو برد بودم، قرار بود اون شب یه جلسه تون خونه، من در روش باک کردم چشوش به اون جلسه بساط اسکنر بکی مال هیئت بود، گفت این که همش هیئت خونش میندازه، دومادش حالا دومادش هیئت میداخت، سور میداد، نون پنیر میداد، این هرس میخورد کشور دومادش به فقرا نون پنیر میده، صبح میان میخورن عمله ها، پدر زنه دومادش خمس میده این هرس میخوره، خودش خمس نمیده، اگه دومادش هم خمس بده میخواد همه رو تیجی کمه دخترش بکنن. این میگن چیه؟ آقای سی هاشی، آقای سی بیوه، این الام، یعنی اگر کسی میخواد به مستحقی پول بده این هرس بخوره، دم قرشه میره، میگه چرا میدی به این گردن کلفتا، بره کار کنه، بره کار کنه، چرا به این کمک میکنی؟ اینا رو میگه الام، بدتر اللعیم.
لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
هم وطن، هم وطن، هم وطن، جهان عیب را